ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز چهارشنبه 23 تیر ماه 1395 در ایران، 13 ژوئیه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، در پی برگزاری گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالقاسم دلفی، مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با فراخواندن سفیر فرانسه مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به برگزاری این تجمع را به وی ابلاغ کرد. بر پایه این گزارش، ابوالقاسم دلفی گفته است که برگزاری این گردهمایی از سوی این گروه و همچنین اجازه دادن به مقام‌های سایر کشورها برای تبلیغ و اهانت به کشوری ثالث ناقض قوانین بین‌المللی و امری محکوم و غیر قابل قبول در جهان است. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین خواستار اعلام موضع رسمی دولت فرانسه در قبال سازمان مجاهدین خلق و اظهارات مطرح شده در پاریس گردید. به گزارش ایرنا، سفیر فرانسه اعلام کرده است که دولت فرانسه با این گروه ارتباطی ندارد و آن را به رسمیت نمی شناسد و گفته است که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را به مقام های فرانسوی منتقل خواهد کرد. در خبری دیگر، در اثر برخورد دو قطار مسافربری در ناحیه پولیا در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه، دست کم 22 نفر کشته و شمار زیادی نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام محلی تاکید کرد تا زمانی که همه واگن‌ها بازرسی نشوند نمیتوان آمار قطعی تلفات را تعیین کرد. این دو قطار مسافربری که هر یک 4 واگن دارند، حدود ساعت 11:30 دقیقه روز سه‌شنبه بین شهرهای آندریا و کوارتو، در حالی که بر روی یک خط آهن و روبروی یکدیگر حرکت می‌کردند، با هم برخورد کردند. این حادثه در 50 کیلومتری شمال شرقی شهر باری، مرکز ایالت پولیا، روی داد. ماتو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، بعد از ظهر سه‌شنبه وعده داد که در این مورد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد و برای نظارت بر اوضاع سفرش به میلان را نیمه تمام گذاشت و به شهر روم، پایتخت ایتالیا، بازگشت. در خبری دیگر، سناتور دموکرات برنی سندرز روز سه‌شنبه به صورت رسمی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و گفت که او باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشد. سناتور سندرز در سخنرانی خود در کنار خانم کلینتون وعده داد که با او برای برنده شدن در انتخابات نوامبر هم همکاری خواهد کرد و گفت که هیلاری کلینتون در هر حالتی بهترین نامزد برای مقابله با چالش‌هایی است که آمریکا با آن روبروست. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از سخنان سندرز منتشر کرد، این سناتور دموکرات را متهم کرد که به بخشی از سیستم فاسد تبدیل شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ بارها تلاش کرده تا هواداران برنی سندرز را به خود جلب کند. و در خبر دیگر، ادامه اعتصاب قضای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، با واکنش های جهانی روبرو شده است. روز دوشنبه در 15 روز از اعتصاب قضای خانم محمدی به دلیل محرومیت از حق تماس با فرزندانش، کاربران اینترنتی با ایجاد طوفان توییتری خواستار آزادی و رسیدگی به خواسته های این فعال حقوق بشری شدند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از مراسم یادبود 5 پلیس در دالاس خواهیم گفت که در حال برگزاری است. از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم خواهید شنید. برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک یک ساله شد. از نامه 75 سیاستمدار آمریکایی خواهیم گفت که باراک اوباما را به ایجاد روابطی نزدیکتر بین آمریکا و ایران ترغیب کردند. همچنین گفتگویی داریم با یک مقام پیشین آمریکایی که اولین پیام‌ها را از سوی ایران برای آغاز گفتگوهای محرمانه بین ایران و آمریکا دریافت کرد. تازه‌ترین اظهارات پیرامون پرونده حقوق‌های نامتعارف در ایران را مرور خواهیم کرد. و اینها تنها بخشی از گزارش‌های این مجله نیمه شب است. اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت آمریکا به اتفاق سلف خود جورج دبلیو بوش در مراسم یادبود 5 مأمور پلیس سفید پوست شرکت کرده، مراسمی که همچنان ادامه دارد. این 5 مأمور پلیس هفته گذشته توسط یک مرد سیاه‌پوست در شهر دالاس ایالت تگزاس کشته شدند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر دالاس ایالت تگزاس در مراسم یادبود 5 مأمور پلیس این شهر که روز یکشنبه گذشته در جریان یک راهپیمایی به دست مرد سیاه‌پوستی به نام میکا جانسون کشته شدند شرکت جست. آقای اوباما از جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین نیز که در چندین دهه گذشته بیش از بسیاری از جمهوری‌خواهان برای همسازی نژادی در آمریکا تلاش کرده دعوت کرده بود. قبل از مراسم یادبود رئیس جمهوری آمریکا با بازماندگان قربانیان و زخمیان رویداد یکشنبه گذشته ملاقات و گفتگو کرد. آقای اوباما در این مراسم که چند تن از مقام‌های ارشد دولت و ایالت تگزاس و چند صد تن از مردم دالاس هم حضور داشتند، بار دیگر خشونت در جامعه آمریکا را که هر از چندی فاجعه می‌آفریند محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با مردم شهر به ملت آمریکا اطمینان خاطر داد.
Sometimes the truths of these words are hard to see.
رئیس جمهوری آمریکا سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که تمام مأموران پلیس در سراسر کشور بر ارزشی مشترک متعهدند که فراتر از شخص آنهاست. آقای اوباما گفت مأموران پلیسی که در دالاس جان باختند هنگامی هدف گلوله قرار گرفتند که از حق آمریکاییان برای تظاهرات دفاع می‌کردند. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکاییان باید از آن نومیدی که پس از تیراندازی‌های اخیر بدان دچار شدند بپرهیزند. او از بردباری پلیس دالاس ستایش کرد و گفت که بر اثر این بردباری پلیس شهر بیشتر از آنچه که اعلام شده جان بسیاری از مردم را نجات داد. آقای اوباما گفت این آن آمریکایی است که من می‌شناسم، نمونه‌ای از گذشت و وظیفه شناسی و نمونه‌ای بسیار قدرتمند. پیش از آقای اوباما، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز که خود در دالاس زندگی می‌کند، در این مراسم سخنانی ایراد کرد و گفت که آمریکاییان نه با خون و نسبت که از طریق ارزش‌های والای انسانی با هم پیوند دارند. آقای بوش افسون که ایالات متحده با ایدئال‌های مشترک بزرگی یافته و آمریکاییان به هنگام جدایی‌ها باید سخت و محکم بر این ایدئال‌های مشترک تکیه کنند. روزنامه واشنگتن پست در آستانه مراسم یادبود شهر دالاس در گزارشی یادآور شد که دلداری دادن به مردم پس از یک رویداد خشونتبار این روزها برای رئیس جمهوری که در قریب 8 سال تراژدی‌ها و حمله‌های مسلحانه مانند کشتار در دبستان نیوتاون در کانزاس، کشتار در کلیسایی در شهر شارلوت کارولینای جنوبی و در سان برناردینوی کالیفرنیا را شاهد بوده، به یک مراسم آشنا تبدیل شده، ولی رویداد دالاس طیف دیگری از خشونت را رقم زد.
گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 75 سیاستمدار و مقام ارشد کنونی و سابق آمریکایی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار ایجاد روابطی نزدیکتر بین ایران و آمریکا شدند. در این نامه طرحی سه بخشی ارائه شده تا از طریق آن بتوان ساختاری در قانون اساسی برای ارتباط مداوم بین آمریکا و ایران ایجاد کرد. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که وبسایت آمریکایی پولیتیکو می نویسد، به ابتکار گروهی به نام پروژه ایران،
نامه‌ای به باراک اوباما در ارتباط با روابط ایران و امریکا نگاشته شده است. در میان امضا کنندگان این نامه، نام دیپلمات‌ها، رهبران نظامی، استادان دانشگاه و سیاستمداران سابق و کنونی از هر دو حزب عمده ایالات متحده به چشم می‌خورد. به نوشته امضا کنندگان این نامه، پشت کردن به ایران در برهه کنونی منافع آمریکا در خاورمیانه را به مخاطره می‌اندازد و می‌تواند نزاع‌های بیشتری را در صحنه خاورمیانه برای آمریکا رقم بزند. در این نامه آمده است ایالات متحده باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که بخت همکاری با ایران را افزایش دهد، تقابل را به حداقل ممکن برساند و بر روی اقداماتی که ایران در منطقه انجام می‌دهد تأثیر بگذارد. در این نامه از باراک اوباما خواسته شده تا یک کانال مستقیم دیپلماتیک در سطح معاونان بین دو کشور ایجاد کند تا رئیس جمهوری بعدی بتواند از طریق آن بر ایران اعمال نفوذ کند و دیگر لازم نباشد وزرای خارجه دو کشور مسائل را از طریق مکالمات شخصی با یکدیگر مطرح کنند. آرش قفوری، فعال کمپین‌های انتخاباتی و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است روابط ایران و آمریکا در شرایطی که تنها کمتر از 6 ماه به پایان دوره رئیس جمهوری فعلی مانده است، امری نشدنی است.
الان مسائل داخلی آمریکا، حالا از بحث‌های انتخاباتی بریم کنار، مسائل تروریستی و سیتای شبیه اونقدر زیاد هست کسان جایی نمیذاره برای اینکه تو این 6 ماه آخر رئیس جمهوری که دیگه داره میره از کاخ سفید بتونه فعالیت خاصی رو بکنه.
تنها پس از گذشت 48 ساعت از منع فروش بوئینگ به ایران از سوی کنگره آمریکا، روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه خبر داد که مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد درست پیش از آغاز تعطیلات تابستانی اعضای خود 3 لایحه تحریمی جدید را علیه ایران تنظیم و ارائه کند. لایحه اصلی که به حمایت کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان ارائه شده، قصد دارد در واکنش به ادامه برنامه موشک‌های بالستیک تهران، جمهوری اسلامی ایران و تمامی کشورهای حامی این برنامه موشکی را تحریم کند. ممنوعیت خرید آب سنگین نیروگاه عراق، عدم اجازه به وزارت خزانه‌داری برای صدور مجوز هر نوع خرید از ایران و جلوگیری از انتقال مالی بین ایران و آمریکا از موارد تحریم‌های تازه است که کنگره در پی تصویب آن است. با وجود تحریم‌های احتمالی جدید، برخی ناظران سیاسی معتقدند ایران نیز کارشکنی‌های جدیدی در قبال برجام انجام خواهد داد. اما آرش غفوری برخلاف این نظر معتقد است ایران کارشکنی نخواهد کرد.
کارشکنی کنگره این کاریه که به هر حال جمهوری‌های آمریکایی هم به دلیل بحث انتخاباتی هم به دلیل بحث مذهبی ایدئولوژیک اساسا دنبال این هستن که این توافق برجام یا هر گونه توافقی با ایران به مرحله موفقیت آمیز نرسه و این شکی نیست، همه کار میکنن. اما اینکه تا چقدر بتونن موفق بشن، خب من شک دارم که بتونن خیلی فعالانه موفق بشن. از این طرف به خاطر همین از اون به ایران نگاه کنیم، ایران هم این رو میدونه، یعنی ایران هم با حالا فارغ از اون بحث کلی که مطرح میشه در مورد دولت آمریکا که همه یک جور در نظر میگیرن، ایران تفاوت بین دولت و کنگره آمریکا و حتی فرصت‌ها و تهدیدهایی که در رئیس جمهور بعدی برای ایران متصدر خواهد بود در نظر میگیره. به خاطر این ایران من فکر نمی‌کنم روی فعالیت‌های خودش حداقل از نظر رسمی کارشکنی بکنه. نه، ایران همین فعالیت خودش رو ادامه میده. در مورد منطقه هم اونقدر شرایط حساس و پیچیده است که و اتفاقا الان همکاری ایران با آمریکا تو بخش‌هایی از سوریه الان وجود داره که ایران با آمریکا کمک می‌کنه و بالعکس. اینطوری نیست که حالا مثلا که 4 تا تحریم این برنامه باعث بشه که کل برنامه زیر به خطر بره.
ارسال نامه جدید به باراک اوباما در آستانه نزدیک شدن به یک سالگی امضای توافق هسته‌ای برجام بین تهران و واشنگتن به علاوه 5 قدرت جهانی دیگر صورت می‌گیرد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. همونطور که شنیدید، توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در ایران چهارشنبه 1 ساله میشه و ما هم در رادیو فردا نگاهی ویژه‌ای به این رویداد داریم. درباره پیشینه مذاکرات اتمی و پیامدهای برجام با دنیس راس، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک، گفتگو کردیم. آقای راس که پیشتر هماهنگ کننده ویژه خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا بود، از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بوده که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکرات اتمی را دریافت کرد و درباره این مقطع به رادیو فردا اینگونه گفت.
این مقطع مطمئناً نقطه آغازین برای دورانی بود که می‌توانست بالفعل شروع این روند باشد. اما گفتگوهای محرمانه تا سال 2012 شروع نشد و در حقیقت تا پس از انتخاب حسن روحانی در ایران شکل واقعی به خود نگرفته بود. در نتیجه فکر می‌کنم نقطه عطف واقعی انتخاب روحانی بود. سیگنالی که در گفتگوهای محرمانه دریافت شد این بود که ایرانی‌ها آماده‌اند تا درگیر یک مذاکرات جدی شوند. پیش از آن ما چنین پیام‌هایی را از ایران دریافت نمی‌کردیم. البته از عمانی‌ها این پیام‌ها را می‌گرفتیم که آنها بر این باور بودند که گفتگوهای جدی ممکن است، اما ما نشانه واقعی در این زمینه نمی‌دیدیم.
آقای راست، برجام یک سال پیش پس از همه این فراز و نشیب‌ها به دست آمد. به نظرتون آیا این توافقی پایدار خواهد بود و به آینده اون امیدوار هستید؟
من فکر میکنم این توافق اجرا خواهد شد، چون به نظرم ایرانی ها در اجرا نکردن آن نفعی ندارند. من فکر نمیکنم این به نفع ایران باشد که بار دیگر این سوال مطرح شود که هدف آنها از داشتن این برنامه چیست. همچنین به نفع آنها نیست که تحریم ها دوباره اعمال شوند و آنها تعهدات اولیه خود را به اجرا گذاشتند و ما باید به دقت نحوه پایبندی آنها به تعهداتشان را بررسی کنیم. من هنوز معتقدم برجام نیت های ایران را تغییر نداده است. به نظرم آنها اهداف خود در زمینه سلاح اتمی را به تأخیر انداختند و فکر نمی کنم که آنها از این گزینه دست برداشتند، چرا که اگر آنها توافق را آنطور که باید اجرا کنند، در 10 یا 15 سال آینده بار دیگر در موقعیتی هستند که می توانند به این گزینه فکر کنند. اما چون می توانند بخش بزرگی از برنامه‌شان را نگه دارند و آن را توسعه دهند، بدین معنی خواهد بود که آنها این گزینه را همچنان در اختیار دارند.
آیا به نظرتون این در راستای منافع استراتژیک ایران خواهد بود که در 10 یا 15 سال آینده به دنبال ساخت سلاح اتمی بره؟
نه،
اینطور فکر نمی کنم و دولت بعدی آمریکا بسیار تأکید خواهد کرد که ایران به تعهداتش پایبند باشد. وقتی من می گویم که ایران از این گزینه دست بر نداشته است، منظورم گزینه توانایی در زمینه سلاح است. آنچه که ایران در برجام متحد شده این است که هیچ وقت در پی دستیابی یا تولید سلاح نباشد و اگر این را نقض کند، خطر بزرگی تهدیدش می‌کند و دولت بعدی خیلی رک‌تر خواهد بود در اینکه به ایران بگوید پیامدهای چنین نقض تعهدی چیست. برجام شاید در زمینه برخی محدودیت‌هایی که دارد بازه زمانی مشخصی داشته باشد، اما تعهداتی که در زمینه ممنوعیت تولید سلاح ایجاد می‌کند بازه زمانی ندارد و دائمی است. در نتیجه اگر نقض شود با واکنشی بسیار قوی روبرو می‌شود. من علاقه‌مندم که این دولت و مشخصاً دولت بعدی آمریکا خیلی آشکارا اعلام کنند که اگر ایرانی‌ها آن تعهد را نقض کنند، پیامد آن استفاده از نیروی نظامی خواهد بود و نه تحریم، تا بنیان تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شود. این گزینه ما نیست، اما پیامد نقض تعهد ایران خواهد بود که قول داده بود به دنبال سلاح اتمی نرود.
شما به دولت بعدی آمریکا اشاره کردید. تحلیلگرانی که من با اونها صحبت کردم یکی از شک و تردیدها درباره آینده توافق اتمی رو مرتبط با انتخابات در آمریکا میدونند. نظر شما در این باره چیه؟ خصوصا اگر هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیروز بشه، به نظرتون آیا سیاست دولت کنونی رو در زمینه ایران ادامه میده؟
به نظر من اگر هیلری کلینتون رئیس جمهور شود، به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود. اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید، او تأکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند، این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند.
به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی ها ذره حساسیت درباره گفته های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمیدانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی ها باید متوجه شوند که ما وقتی میگوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
نظر دنیس راست رو میشنیدی، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن و از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا. شما هم اگر نظری دارید درباره یک سال شدن برجام توافق اتمی و تاثیر اون بر زندگیتون، میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و سایرین قسمت کنید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره موضوعات مختلف با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و شما در میان گذاشتن.
آقای خامنه‌ای، اون علم دانشی که آقای خمینی داشت و اون جهانبینی که شما دارید و اون نابغدا بودن مقتدرسد در عراق، کاری کردید که اصل و نسل شیعه از روی جهان برداشته شد.
آقای مجید انصاری، رابط دولت حسن روحانی با مجلس، گفتن که این دزدی‌ها و فساد حقوق‌های چند صد میلیونی تنها زیر نظر قوه مجریه نیست، تمام سه قوه و حتی ارگان‌های زیر نظر رهبری و سپاه همه رو شامل میشه. یعنی این بنا از پایبست ویران است.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، ما که پشت پرده نیستیم ببینیم چه اتفاق افتاده. اطلاعات ما بر مبنای داده های خود شماست. فرمودین 700 میلیارد در دولت قبلی دود شد. شنیدیم دکل های نفتی فروش رفت، اصلا گم شد رفت. در مورد زمین خاری، کوه خاری، در مورد غارت اموال تعاون ناجا، در مورد سرقت از بنیاد شهید، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه. کمتر جایی است. حواستون باشه چرا فقط گیر دادن به حقوق. بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
23 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه در ایران گذشته. همراه رادیو فردا هستید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که قائم مقام وزیر کشور در ایران به عنوان معاون جدید پارلمانی رئیس جمهوری جایگزین مجید انصاری شده و آقای انصاری نیز به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران منصوب شده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با احسان مهرابی که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده و هم اکنون خبرنگار ساکن آلمان هست. سلام میکنم به احسان. و اینکه این تغییرات چه دلایلی میتونه داشته باشه، این تغییراتی که گفته شده یک منبع آگاه خبر داده ازش؟
بخشی از این تغییرات ممکنه که با انتخابات ریاست جمهوری آینده در ارتباط باشه و به نوعی آغازی باشه بر یک سری تغییرات دیگه در دولت. به هر حال برخی بحث‌ها درباره ترمیم کابینه مطرح شده بود و همینطور برخی از اصولگرایان مانند آقای باهنر اعلام کردن که جنبه خوبی نداره که رأی آقای روحانی در مرحله در دور دوم انتخاب ریاست جمهوریشون کمتر از دور اول باشه. به هر حال بخشی ممکنه تلاشی باشه برای ترمیم کابینه در راستای یک سری اقدامات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده. از سوی دیگه به هر حال تغییر ترکیب مجلس دوم هم میتونه در این تغییرات تاثیرگذار باشه، اما به هر حال آقای انصاری از چهره‌های شناخته شده مجمع روحانیون مبارز بودن و معاونت پارلمانیشون به نوعی میتونست با مجلس دهم هماهنگ‌تر باشه، چرا که مجلس دهم اکثریت بیشتری از حامیان دولت را در خودش جای داده. اما در موضوع استیضاح رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم و همینطور رأی نیاوردن گزینه‌های بعدی هم برخی انتقادها از عملکرد معاونت پارلمانی ریاست جمهوری شده بود و آقای مطهری و تابش و برخی از نمایندگان نزدیک به دولت اعلام کرده بودند که معاونت پارلمانی نمیتونه با نمایندگان حامی دولت هماهنگ باشه و به تعبیر رایج در مجلس نمیتونه از بین نمایندگان یارگیری بکنه. البته در روزهای گذشته هم آقای انصاری انتقادی کرده بودند از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت که به نوعی برخی این تغییر را با این موضوع هم در ارتباط میدونن.
آقای انصاری، مجید انصاری حال از معاونت پارلمانی کنار رفته و جایگزینش حسین علی امیری شده که پیشتر قائم مقام وزیر کشور بوده، یک نگاهی به سابقه آقای امیری داشته باشیم.
آقای امیری پیش از اینکه قائم مقام وزیر کشور باشن عضو شورای نگهبان بودن و به هر حال با وجود اینکه از سوی رئیس قوه قضاییه برای تصدی حقوقدانان شورای نگهبان نامزد میشن به لحاظ قانونی، ولی تا حدودی روابط نزدیک هم با برخی از چهره های اصلاح طلب داشتن و بعد از حوادث سال 88 هم مشهور بود که ایشون به نزد آقای هاشمی رفسنجانی رفتن و تقلب در انتخابات سال 88 را تایید کردن. انتصاب ایشون به سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری میتونه به نوعی در هماهنگی با آقای لاریجانی رئیس مجلس بوده باشه، چرا که به هر حال آقای رحمانی فضلی وزیر کشور از چهره‌های نزدیک به ایشون هستن و تصدی آقای امیری به عنوان قائم مقام وزیر کشور هم به نوعی روابط نزدیکتری بین ایشون و آقای لاریجانی ایجاد کرده و به نوعی میتونه این انتصاب ایشون به سمت معاونت پارلمانی به نوعی برای هماهنگی بیشتر بین دولت آقای روحانی و آقای لاریجانی باشه.
و سوال آخرم درباره خانم امینزاده است، الهام امینزاده، که حال جایگزین شده با مجید انصاری. روزنامه قانون خبر داده شب گذشته، مثل اینکه همه خبرها به نقل از منابع آگاه بوده، که خانم امینزاده هم به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی مشغول به کار خواهند شد. این به چه معنی است در جایگاه خانم امینزاده؟
البته خب طبیعتاً سمت دستیاری از سمت معاونت ریاست جمهوری پایین‌تر است و معمولاً این سمت ممکنه که تا حدودی تشریفاتی باشه. البته آقای روحانی قبلاً قولی رو داده بودن مبنی بر اینکه منشور حقوق شهروندی رو پیگیری می‌کنن و این اتفاق در واقع بنا بود که خانم امیرزاده در دوره معاونت حقوقیشون این موضوع رو پیگیری بکنن و این میتونه به نوعی یک مأموریتی باشه برای خانم امیرزاده که این پیگیر این تصویب این منشور بشن، ولی خب طبیعتاً به لحاظ جایگاه اداری این سمت به نوعی تنزل سمتشون محسوب میشه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی در آلمان همراه ما بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه جنجال‌های هفته‌های گذشته بر سر حقوق‌های موسوم به نامتعارف مدیران رده بالا در جمهوری اسلامی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم وارد میدان شد و در گفتگویی با شبکه خبر جمهوری اسلامی از قانونی بودن پرداخت این حقوق‌ها به مدیران گفت. بشنویم بیشتر از جواد کروشی.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه شب در گفتگوی خود با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به قوانین استخدام کشوری و قانون صندوق توسعه ملی گفت پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران بانک‌ها و سایر مؤسسات در چارچوب قانون بوده است.
مثلا بنده ماده 50 قانون خدمات کشوری اومد، اول ماده اومد مشمول فصل 10 قانون خدمات کشوری کرد، آخرش اومد مگر کی؟ بانک‌ها، شرکت‌ها، های دولتی و بیمه ها. این هم رفتن به مجمع عمومی، هیئت مدیره ها بر اساس اختیاراتی که داشتن تصویب کردن و این حقوق پرداخت شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از بررسی میزان حقوق بیش از 900 مدیر خبر داد و گفت بیش از 70% این مدیران حقوقشان تا 20 میلیون تومان است.
70% این 950 مدیر نفری که توی رسانه ها منعکس شد حقوقشون تا 20 تومن هست. 27% این مدیران از 20 تا 30 هست. فقط 3% این مدیران از 40 به بالاست.
به رغم وجود محمل‌های قانونی برای پرداخت حقوق‌های بالای برخی مدیران در ایران، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق‌ها در تناسب با بازدهی کاری این مدیران قرار دارد یا نه؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، با اشاره به حقوق بالای مدیران رده بالا در تمام کشورها به رادیو فردا میگوید با توجه به وضعیت اسفبار بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت این مدیران در ایران، معلوم نیست پرداخت این حقوق‌ها با چه بازدهی قابل توجیه است.
درسته که البته شماری از شهروندان نه فقط در ایران، نه فقط در کشورهای در حال توسعه، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته حقوق‌های بسیار بسیار سطح بالا دارن، درآمدهای افسانه‌ای دارن که مقایسه اونها با حقوق مردم عادی میتونه تکون دهنده باشه و حتی یک احساس تلخی رو به وجود میاره این مقایسه در اذهان که کاملا قابل درک است. ولی واقعیت این هست که در کشورهای غربی اینها دولت و مالیات دهنده ها رو غارت نمی کنند، دستمزدشون رو از مالیات دهنده های اروپایی و آمریکایی نمیگیرن، اونها دستمزدشون رو از سهامداران بنگاه‌هاشون دریافت میکنن به خاطر اینکه توانستن این بنگاه‌ها رو با ابداعات و تولیداتش دگرگون بکنن، دنیا رو تصاحب بکنن، حجم عظیمی کالا صادر بکنن، شمار زیادی کار به وجود بیارن، مقدار عظیمی مالیات به دولت بپردازن. در عوض مسئله بزرگی که در ایران مطرح میشه سر اینه که این حقوق‌های نجومی در مقابل چی عرضه میشه به این مدیران بخش‌های دولتی؟ اینا چه گلی بر سر کشورشون زدند؟ ما می‌بینیم که هزاران واحد تولیدی دولتی، شبه دولتی در ایران در حال تعطیل شدن هستند. سطح بهره‌وری اونها بسیار پایینه. قدرت صادرات کالا رو ندارند. خب حقوق‌های افسانه‌ای اون هم از خزانه دولت در ازای فدا کردن صدها طرح عمرانی به خاطر چی به این مدیران پرداخت میشه؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه شب گفت این سازمان گزارش های خود را به مقام های مختلف از جمله به رهبر جمهوری اسلامی ارائه میکند، اما ظاهرا به این گزارش ها توجهی نمیشود.
واقعا مشکل ما این هست. برادران ما و همکاران من واقعا رنج میکشن. یه گزارش 6 ماه کار میکنن، به نتیجه میرسونن، اعلام میکنن به مدیران مربوطه، متاسفانه تمکین نمی.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، بی‌توجهی به گزارش‌های مربوط به فساد را ناشی از نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی و درگیری‌های سیاسی جناح‌ها ارزیابی می‌کند.
بحث فساد یقه سفیدها، فساد نهادینه شده و اداری در جمهوری اسلامی سالهاست توسط خود اصولگرایان مورد تاکید قرار میگیره. آقای احمد توکلی همین اواخر آقای جهانگیری گفته بود که باطلاق فساد اداری جمهوری اسلامی رو در خودش کشیده. دلیل نادیده گرفتن گزارش‌های مثل گزارش سازمان بازرسی همین فساد ساختاری و نهادینه شده است. دلیل دومش سیاسی شدن مبارزه با فساد هست. واقعیت این هست که نحوه مواجهه با فسادهای اقتصادی، مخصوصا فسادهای اقتصادی کلان در ایران، یکسره و کاملا سیاسی است. مفسدان بزرگ توسط نهادهای قدر قدرت از مشکلات فرار می کند. اساسا یکی از دلایل پشت پرده همین ماجرای فیش‌های حقوقی هم پنهان کردن فسادها و اختلاس‌های خیلی سنگین است که در دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. و دلیل سومش هم این هست که در ایران تفکیک قوا به تنازع قوا تبدیل شده، یعنی در واقع گزارشات دیوان محاسبات وابسته به مجلس، گزارشات سازمان بازرسی وابسته به قوه قضاییه و گزارشات دستگاه‌های ناظر در دولت توسط دو قوه دیگه همیشه وتو میشه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، هم روز سه‌شنبه در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت در زمینه فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت دولت در زمینه فیش‌های حقوقی نامتعارف حساس و مسئولانه وارد عمل شده است و با تأسف از این موضوع و عذرخواهی اقداماتی را در چند مرحله آغاز کرده است. به گفته آقای نوبخت، به حال دست کم 13 نفر از مدیران عالی استعفا داده و یا برکنار شدند. در این میان و به گزارش انتخاب، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از وارد شدن سپاه به پرونده حقوقهای به اصطلاح نامتعارف خبر داد و گفت این سازمان همانند گذشته به پرونده های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می کند و اطلاعات سپاه در موضوع تخلف های اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و در حال حاضر پرونده های جدی در دستور کار دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 34 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته، همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا.
رئیس سازمان بازرسی:
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که جان دختر زندانیش در خطر است و خواستار رسیدگی او به عنوان رئیس جمهوری ایران به این مسئله و پیگیری خواستهای نرگس محمدی شده است. دو هفته است که نرگس محمدی در زندان اوین و در اعتراض به ممانعت مسئولان قضایی با تماس تلفنی او با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
مادر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه دختر زندانی او یک سال است از شنیدن صدای کودکان خود محروم شده است، نوشته است که در این سرزمین مادر بودن جرم بزرگی است، چرا که دخترش نرگس محمدی به گفته او در اعتراض به انکار مادرانگی خود و همبندانش حتی از غذا خوردن هم دست کشیده است. نرگس محمدی فعال مدنی مدافع حقوق بشر که به گفته همسرش به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، از روز 7 تیر در اعتراض به ممانعت مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران از تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. فرزندان خانم محمدی در خارج از ایران و در کنار پدر خود تقیه رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، به سر می‌برند. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران نوشته است که از زمانی که دخترش را به گفته او به زندان افکنده اند، به دلیل بیماری و پیری پدر نرگس محمدی فقط 3 بار به دیدن او رفته است و اجازه ندادند که او حتی تلفنی با دخترش صحبت کند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که برای گذراندن حکم 6 سال زندان خود اکنون در زندان اوین است، چند پیش در دادگاهی غیر علنی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام آنچه که اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام نامیده شده، مجموعاً به 16 سال زندان محکوم شده است. مادر او عذرا بازرگان در نامه به حسن روحانی با ذکر این نکته که نرگس محمدی یک زن مسئول و دلسوز برای این سرزمین است، افزوده است که دختر او از هیچ فعالیتی برای بهبود وضع حقوق بشر به گفته خانم بازرگان کوتاهی نکرده است. مادر نرگس محمدی در بخش پایانی نامش به حسن روحانی نوشته است که دختر او یک فعال مدنی است که از حقوق بشر دفاع می کند و در ادامه خواسته است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری که به گفته او پاسدار قانون و اخلاق در کشور است، پیگیر برآورده شدن خواستهای دخترش نرگس محمدی باشد تا به گفته او دخترش نرگس محمدی به اعتصاب قضایش پایان دهد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون بارها در بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. در تازه‌ترین واکنش روز 17 تیر، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به ادامه اعتصاب قضای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هشدار داد و خواستار برخورداری او از حق ارتباط با فرزندانش و نیز آزادی بدون قید و شرط او شد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
رئیس انستیتوی روانپزشکی تهران جعفر بلحری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته شیوع اعتیاد در کشور طی یک دهه گذشته بین 2 تا 3 برابر شده. معاون وزیر بهداشت فاطمه رخشانی به تازگی در گفتگو با خبرگزاری فارس میزان اختلالات روانی در کشور را بالغ بر 23% جمعیت یا به عبارتی 1 تن از هر 5 تن در کشور برآورد کرده. بکتاش خمسه‌پور همکارم درباره این آمار و ارقام و برآوردها دیدگاهی یک جامعه شناس رو جویا شده. حسین غازیان در آمریکا.
با وجود اینکه توافقی وجود داره در مورد افزایش اعتیاد، یعنی چه مقامات، چه کسانی که بعضن آمار ارائه میدن، چه کسانی که در حوزه تحقیقاتی کار میکنن، اغلب اتفاق نظر دارن که میزان اعتیاد افزایش پیدا کرده. اما در مورد اینکه این چقدر افزایش پیدا کرده، جای بحث و گفتگو فراوانه و رقم 2 تا 3 برابری که مسئول مربوطه دادن هم بر اساس عقیده ایشون بوده، نه بر مبنای یک رقم قابل اعتنایی عینی. بنابراین اگر از میزان افزایش صرف نظر کنیم، در این البته تردیدی نیست که توافقی وجود داره که افزایش پیدا کرده میزان اعتیاد. اما اگر در مورد دلایلش بخوایم حرف بزنیم، باید به 2 جنبه توجه بکنیم. اول اینکه الگوی مصرف تغییر کرده و دوم اینکه الگوی تولید مواد مخدر هم تغییر کرده. اولا این مواد از مواد مخدر به مواد محرک و روانگردان هم تسری پیدا کرده و بنابراین فقط مواد مخدر اینجا در میون نیستن. تولید اینها الان به صورت آزمایشگاهی و خانگی هم انجام میشه، بنابراین بازار رو تغییر داده. در الگوی مصرف هم تغییرات مهمی رخ داده. یعنی معمولا اغلب تصور میشده که اعتیاد و بیکاری و مشکلات اقتصادی با هم ارتباطی دارن، ولی امروز میبینیم که اعتیاد تفریحی هم اهمیت پیدا کرده. خیلی ها به دلایل غیر اقتصادی به سراغ اعتیاد میرن، یعنی افزایش میزان شاغلان رو میبینیم نسبت به بیکاران در مورد اعتیاد. همینطور از لحاظ جنسیتی تغییر کرده، زنان بیشتر از گذشته روی آوردن به اعتیاد. همینطور کسانی که متأهل هستن نسبت به مجردها، اینا الگوهایی است که تغییر کرده و گروه جدیدی وارد چرخه مصرف مواد مخدر شدن و مواد محرک، که اینها لزوما دلایل اقتصادی اجتماعی نداشته، بلکه یک نوع شیوه زندگی جدیدی در کار اومده و نوعی لذت یا تمنای تفریح در این مواد می‌بینن و به این مواد رو میارن و اینها با اون چهره‌ای که ما معمولا از اعتیاد داریم که شخصی است درمانده و افسرده، بیکار و از اقتصادی داغون و توی خیابون‌ها رها، فرق دارن و اما اینها هم جزء معتادان محسوب میشن. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، باعث میشده که میزان اعتیاد به طور کلی افزایش پیدا بکنه.
آقای قاضیان، اخیراً معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت میزان اختلالات روانی در جامعه رو بیش از 23% برآورد کرده. آیا این رقم به نوعی میتونه ارتباط داشته باشه با همین افزایش آمار اعتیاد در جامعه؟
بسته به این است که اون اختلالات روانی شامل چه چیزهایی باشه. اگر مفهوم کلی اختلالات روانی در نظر باشه، که عبارت است از مشکلاتی که افراد از لحاظ روانی و فردی دارن و موضوع کار روانشناسی، روانپزشکی و روانکاوی است، اون وقت میتونیم بگیم که اینها به طور کلی ارتباطی دارن، چون به هر حال معنیش این است که آدمها در سطح فردی با مشکلاتی روبرو هستن، قادر به حل اون مشکلات نیستن و برای فرار از اون مشکلات یا درمان تصوری اون مشکلات به مواد مخدر یا مواد محرک پناه میبرن. بنابراین افزایش مشکلات روانی در سطح فردی کاملا مستعد این هست که میزان رغبت و گرایش به مواد مخدر و محرک رو افزایش بده.
در کشورهایی که تجربه مقابله با مسائل اینگونه رو داشتن، چه اعتیاد و چه اختلالات روانی، چه راهکارهایی در پیش گرفته شده؟ شما به عنوان یک جامعه شناس چه راههایی رو مؤثر میدونین در مقابله با این گرفتاری‌های اجتماعی؟
به طور کلی راه حل‌ها معطوف به 2 حوزه متفاوت بوده، یکی حوزه تولید و توزیع و دیگری حوزه مصرف. معمولا در حوزه تولید و توزیع سعی کردن که راه دستیابی یا مصرف آسان رو کاهش بدن و بنابراین دسترسی رو سخت بکنن که هر کسی به سراغش نره. این یک راه بوده. راه دیگری که در پیش گرفتن در حوزه مصرف بوده. یعنی برن به سراغ مصرف کنندگان و ببینن اونها تحت چه عواملی دچار سوء مصرف مواد مخدر یا محرک میشن. در اینجا هم عملا دو دسته از سیاست‌ها قابل مشاهده است. سیاست‌هایی که سعی می‌کنن زمینهای اجتماعی گرایش به اعتیاد رو کاهش بدن، مثل اون چیزهایی که مثلا با فقر و بیکاری ارتباط داره، و بخشی از اونها که متوجه اقدامات در سطح فردی و روانشناختی. همونطور که مسئول مربوطه هم اشاره کردن، ما چندان چشم و امیدی نداریم که اون زمینهای اجتماعی در کشورمون به سرعت تغییر بکنه و اونها باعث بشه که اعتیاد کمتر بشه. بنابراین اینجا اهمیت اقدامات سطح فردی خودش رو نشون میده. یعنی نشون میده که وقتی ما نمیتونیم در سطح اجتماعی زمینهای اعتیاد رو کاهش بدیم چندان که باید، پس چه بهتره که به سطح اقدامات فردی بپردازیم، آموزش بدیم افراد رو از لحاظ مهارت‌هایی که در زندگی باید برای حل مسائلشون داشته باشن و اولین راه حل رو تصور نکنن که پناه آوردن به مواد مخدر یا محرک. این آموزش مهمی است که در سطح روانشناختی در سطح فردی میشه داد و ممکنه کمک بکنه به جلوگیری از روی آوردن به اعتیاد به عنوان اولین راه حل مشکلات.
نظر حسین قاضیان در آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بهتاش خمسه‌پور.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چهل و پنج دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته، همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما که همراه ما ماندید و همچنان به این مجله گوش میکنید. نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرزه، با حبیب روشنزاده.
سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه نام سه بازیکن را از فهرست 16 نفره بازیکنان تیم ملی در اردوی آمادگی المپیک حذف کرد. راول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران اعلام کرد نام علیرضا مباشری، فرهاد ظریف و آرمین تشکری را از فهرست بازیکنانی که قرار است به المپیک اعزام شوند حذف کرده است. والیبال ایران که برای نخستین بار به بازی‌های المپیک راه یافته، در ریو دو ژانیرو با روسیه، لهستان، آرژانتین، کوبا و مصر رقابت دارد. تیم ملی والیبال جوانان ایران که به مرحله دوم رقابت‌های جوانان آسیا در تایوان راه یافته، در این مرحله با تیم‌های سریلانکا، کره جنوبی و ترکمنستان رقابت دارد. نخستین بازی ایران در این گروه امروز چهارشنبه مقابل سریلانکا خواهد بود. تیم ایران در مرحله اول مسابقات با هنگ کنگ، قطر و ترکمنستان هم گروه بود و با پیروزی بر هر سه تیم به عنوان تیم اول گروه به مرحله دوم راه یافت. تیم ملی والیبال جوانان ایران از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع می کند. در فاصله حدود سه هفته به آغاز بازی‌های المپیک 2016 در تهران اعلام شد وزن برداری ایران با یک تیم پنج نفره به ریو اعزام می شود. اما ترکیب و نام نفرات این تیم هنوز اعلام نشده و قرار است کمیته فنی فدراسیون وزن برداری امروز چهارشنبه نفرات را معرفی کند. این در حالی است که برخی از وزن برداران به گزارش تلویزیون ایران از مشکلات خود به ویژه مشکلات مالی سخن میگویند. یکی از آنها بهادر مولایی وزن بردار دسته فوق سنگین است.
خیلی سختی داریم، خیلی مشکلات داریم، از لحاظ مادی هم میشه گفت خیلی بیشتر از اینا مشکل داریم. ما رو حمایت کردن ولی بیشتر حمایت کردن خیلی بهتر.
بهادر مولایی که در المپیک ریو علاوه بر وزن برداران خارجی با بهداد سلیمی فوق سنگین دیگر ایران نیز رقابت خواهد داشت، مدعی است که در ریو دو ژانیرو مدال خواهد گرفت. و در فرانسه مسابقه تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان، روز سه‌شنبه مرحله دهم خود را به مسافت 197 کیلومتر برگزار کرد و در پایان کریستوفر فروم، دوچرخه سوار بریتانیایی، همچنان پیشتازی خود را در مجموع 10 مرحله حفظ کرد. دوچرخه سوار دیگر بریتانیایی آدام ییتس دوم است و دانیل مارتین از جمهوری ایرلند سوم. در جدول رده‌بندی نام 192 دوچرخه سوار از سراسر جهان دیده می شود. مرحله 11 تور دو فرانس امروز در مسافت 162.5 کیلومتر میان دو شهر کارکاسون و مونپلیه برگزار می شود.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. خبرهایی که ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله نیمه شب، اما این مجله همچنان 10 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید. و اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اگر که با مشکل فیلترینگ روبرویید در ایران و میخواهید در نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید، حتما به ما ایمیل بزنید. آدرسش هست proxy@radiofarda.com. شنوندگی صدای شما باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهد گفت و همکارم مهدی احمدی به برخی از نظرات و پرسش‌های شما در مورد تغییرات جدید وبسایت پاسخ خواهد داد. شما هم میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های ما، خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما به اشتراک بذارید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
حدود 10 روز هستش که از تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا میگذره و نظرات متنوع و متفاوتی از سوی شما کاربران عزیز به دستمون رسیده که امروز همکارم مهدی احمدی به برخی از نظرات و پرسش‌های شما پاسخ خواهد داد. سلام میکنم به تو مهدی و خوش اومدی به برنامه صدای شما. یکی از سوالهایی که اکثر مخاطبان ما پرسیده بودند این بود که پخش زنده رادیو فردا رو در وبسایت پیدا نمی کنند و یا در اجرای اون با مشکل مواجه میشند.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، به ویژه کسانی که در این لحظه دارن برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوند. ما همونطور که گفتی نظرات زیادی در مورد مشکلاتی که با شنیدن پخش زنده داشتن کاربران دریافت کردیم و این مسائل رو به بخش فنی منتقل کردیم. نکته عمده این هست که در برنامه نویسی و طراحی سایت جدید متاسفانه هنوز این امکان که صفحه پخش زنده ما به صورت خودکار شروع کنه به پخش کردن برنامه رادیو فردا در نظر گرفته نشده. یه مشکلی هست که تیم فنی دارن روش کار میکنن و امیدوارم که در 1-2 هفته آینده برطرف بشه. ولی وقتی که شنوندگان روی لینک پخش زنده ما در بخش رادیوی منوی اصلی سایت کلیک میکنند و به صفحه پخش زنده میرن، لازم هست که یک بار دیگه اون پلیر رو برای اجرا کلیک کنند و به صورت خودکار اون پخش نمیشه. بنابراین در این 1-2 هفته تا قبل از رفع این مشکل از کاربران میخواییم که برای شنیدن پخش زنده این قدم اضافی رو هم انجام بدن. از 1-2 هفته آینده خیلی امیدوارانه این موضوع برطرف میشه.
و بخش قابل توجهی از نظرات کاربران ما درباره ثبت و درج کامنت ها در وبسایت بود و یکی دیگر از درخواست های کاربران هم امکان استفاده از صفحه کلید مجازی فارسی بود.
باز به خاطر تغییرات برنامه نویسی که ما داشتیم، صفحه کلید مجازی قبلی که داشتیم امکان استفاده نداشت در طراحی جدید. باز تیم فنی ما دنبال هستن در 1-2 هفته آینده صفحه کلید مجازی متناسبی با تغییرات و طراحی جدید وبسایت ما اضافه میشه که اون دسته از کاربران که میخوان به فارسی نظراتشون رو درج کنن از این طریق بتونن استفاده کنن. ولی درباره نظرات یک نکته دیگری هم که خیلی مورد سوال بود در روزهای اخیر این بود که در پایین باکس درج نظرات یک باکسی هست که به جای اینکه کد تصویری یا عددی کپچا رو وارد کنن کاربران تا نظرشون درج بشه، فقط کافیست که اون باکس رو تیک بزنن. اگر اون باکس رو تیک نزده باشن، نظری که ثبت کردن ارسال نمیشه. بنابراین زمانی میتونید مطمئن بشید که نظرتون کاملا درج شده که حتما این باکس رو تیک کرده باشید. پیدا شدن نظر شما روی وبسایت وابسته به این هست که در مرحله بعدی ادیتور وبسایت نظر شما رو تایید کنه و به صورت دو مرحله ای هست. ما یک چیز دیگر رو هم از بخش فنی خواستیم که در هفته های آینده یک باکس دیگری اضافه خواهد شد. شما میتونید آدرس ایمیلتون اونجا وارد کنید و اگر نظر شما توسط ادیتور وبسایت تایید بشه یا اینکه به هر دلیلی تایید نشه، شما با ایمیل مطلع بشین که نظرتون تایید شده و الان روی وبسایت قرار داره یا اینکه تایید نشده. و همینطور اگه کسی کاربری به نظر شما مستقیما جواب بده، شما بتونید متوجه بشید که کامنتی که شما داشتین یک پاسخ از طرف یک کاربر دیگه گرفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از جمله پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا، گزارش ها و خبرهای مربوط به درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان معروف سینما بود. همکار ما بابک غفوری آذرم با چند کارگردان ایرانی در مورد هنر و درگذشت آقای کیارستمی صحبت کرده که در سایت رادیو فردا میتونید اون رو بخونید با تیتر مهرجویی، مخمل باف، پرتویی و طالبی نجاد از عباس کیارستمی میگوید. از جمله گزارش‌ها و خبرهای دیگه پربیننده ما مربوط به ممنوع الخروج شدن پرویز تناولی، مجسمه‌ساز معروف ایرانیه که به گفته خودش شاکی ایشون نیروی انتظامیه و متهمشون کردن به نشر اکاذیب. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه. یکی از این اخبار مربوط به محکومیت یک شهروند بهایی به نام یکتا فندج در شیراز به اتهام تبلیغ علیه نظام. همینطور خبرها و گزارش‌های مربوط به وضعیت سلامت نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر در سایت ما منعکس شده و همینطور برنامه ساعت ششم که همکار ما نیوشا بقراطی اون رو اجرا می‌کنه در مورد وضعیت سلامت خانم نرگس محمدی. از دیگر اخبار پربیننده ما خبرهای ورزشیه. این یکی دو هفته گذشته بود و قهرمانی تیم پرتغال در جام ملت‌های اروپا. در مورد پربیننده ترین عکس‌ها و گالری‌ها هم باید بگیم که در گذشت عباس کیارستمی و عکسایی از زندگی هنری و حضور این کارگردان معروف ایرانی در جشنواره‌های مختلف پربیننده ترین گالری عکس سایت ما بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و همینطور فیلمی در سایت رادیو فردا منتشر شده در مورد کتاب‌های خطی و قدیمی ایران در ارمنستان که به نام گنجینه‌های قدیمی خطی ایران در ارمنستان میتونید در سایت رادیو فردا ببینید.
در هفته‌های گذشته عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از سوی شما کاربران عزیز به دستمون رسیده که ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مثل فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام با دیگر کاربران به اشتراک گذاشتیم. از تک تک شما سپاسگزاریم و باز هم منتظر عکس‌ها و فیلم‌های شما هستیم. میتونید از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته ی آینده، بدرود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com